مثل بعضی از داروها مثل توپیرامات مثل پروپرانول ممکنه یه همچین احساسی ایجاد بکنه. به هر حال نیاز به مراجعه و یک معاینه کامل مغز و اعصاب دارم.
بله، گفتن که دختر 5 ساله دارم، 2 بار دچار تشنج ناشی از تب شده از آخرین بار. 1 سالی که میگذره چیکار کنیم که دیگه دچار تشنج نشه؟
بله، تب تشنج یا فبرال کانوالژن 1-5% تشنجات رو از سن 6 ماه تا 5 سال در بر میگیره. اگر خیلی به 5 سال نزدیک باشیم یا حدود 5 سال باشه، دیگه ممکنه که یک زمینه ای از بیماری سر و تشنجی باشه که بی ارتباط با تب هست. به هر حال راه جدی و عملی این هستش که مراقبت کنیم که تب در بیمار بالا نره و لاپاستوسکوپی پاشویه کنیم. گاهن شیاف دیازپام ممکنه برای پیشگیری از تشنج در این بچه ها استفاده بشه. به سرعت باید تب رو پایین بیاریم، از استامینوفن استفاده کنیم. ولی اگر بیش از 2 بار باشه و نوار مغز غیر طبیعی باشه، دیگه ممکنه به همون بیماری اپیلپسی یا سر باشه که نیاز به مصرف دارو داشته باشن. اگر 1-2 بار باشه و هر بار با تب در این سنین باشه، معمولا اینها رو صبر میکنیم و داروی ضد تشنج تجویز نمیکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر قزوینیان، متخصص محترم مغز و اعصاب. ظهرتون به خیر باشه، خدا نگهدار.
ممنونم از ظهرت شما، خدا نگهدار.
ساعت 12:31 است و شما برنامه از رادیو تهران بپرسید رو میشنوید تا ساعت 12:45. با احترام سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر کتابی، دکترای طب سنتی. خیلی خوش آمدیم به برنامه.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترمی.
درود بر شما. گفتن که 2 ماهی هست که سینوس های من ضعیف شده، زیاد عفونت میکنه و مانع تنفس هم میشه. راهنمایی بفرمایید چه باید بکنم؟
چه شده 2 ماه عفونته؟
سینوس هاشون عفونت کرده. بله، خیلی اذیتشون میکنه.
یکی از درمان هایی که برای عفونت سینوس ها استفاده میشه، استفاده از دمکرده آویشن هست. پونه هست، میتونه برای سینوس ها استفاده بشه. یه قطره ای داریم به نام نازیل یا روغن سیاه دانه و سرکه که 1:3 ترکیب میشه. روز اول یه قطره سوراخ بینی راست، روز دوم یه قطره سوراخ بینی چپ، روز سوم 2 قطره سوراخ بینی راست، روز چهارم 2 قطره سوراخ بینی چپ، روز پنجم 3 قطره سوراخ بینی راست و روز ششم 3 قطره سوراخ بینی چپ. این باعث میشه تمام سینوسهاش که حاوی نزده های عفونی هست خارج بشه. یک داروی داریم دمکرده چوب چینی بهش میگیم، یه شربتی ازش ساخته میشه به نام شربت چوب چینی.
بله.
که این عفونت های حاصل از سینازیت رو درمان میکنه.
این نازیل رو 1 روز در میون شما میفرمایید که بریزن، یک قطره اضافه میشه حدودا
6 روز رو در انجام میدیم. 1 روز در میون به سوراخ های راست و چپ چکنده میشه. این نیست که هر 2 سوراخ بینی چکنده بشه، چون بینیش کیپ میشه. وقتی این سینوس هاش خالی شد و دمکرده زوفا، دمکرده چوب چینی، دمکرده آویشن رو گرفت، عفونتش از بین.
بله، متشکرم. دوستان عزیز، شمارهای 22-65-24-65-22-65-24-66 و سامانه پیمکی 30094 در اختیار شما. سوالات خودتون رو از آقای دکتر کتابی، دکترای طب سنتی بپرسید. گفتن که راه درمان نوزاد 2 ماهه که رفلاکس معده داره چیه و چه نوع تغذیه‌ای مهمه؟ بفرمید.
بهترین درمانی که برای یک نوزاد 2 ماهه هست، چون غذا از طریق شیر مادر وارد بدن میشه و این دچار مشکلات گوارشی هست، خوردن تخم بارهنگ با عرق نعناست، ولی به شرط اینکه عرق نعنا رو زیاد استفاده نکنه، چون باعث ترشیدن شیر در سینه مادر میشه، ولی در حد کم خوردنش فوق‌العاده است. عصاره روبوسوس یا شیرین بیان رو مادر بخوره، مشکل گوارشی نوزاد برطرف میشه.
بله. گفتم پسر من 14 سالشه، تمام موهای پشت سرش سفید شده، آیا کار میتونم براشون بکنم آقای نمازی؟
بله، سفیدی موها علتش از سردی مغز حادث میشه. وقتی رطوبت مغز بالا بره، پیازک مو ضعیف میشه و موها زود سفید میشه. با توجه به شرایط سنیش که 14 سال هست، زود موها رو سفید کرده. این روغن اسپند، روغن سیاه دانه، به سرعت میتونه رنگ موها رو تغییر بده و سیاه بکنه. ما در طب سنتی معجون موسیه داریم که از اتریفل ها یعنی آمله، حلیله، بلیله استفاده میشه و خوردنش باعث میشه که موها سیاه بشه.
بله. گفتن که میخواستم بدونم کیست سینه با طب سنتی آیا قابل درمان هست؟ اگه هست روش درمان چه؟ کیست سینه برای خانم ها؟
بله درمان داره. ما در بحث کیست سینه، آدنوما، بحث کیست های فیبروزی و کیست های خشکی مبرخیم رو داریم که درمان میشه.
خب از چه طریقی راه درمان خواستن؟
درمان هایی که برای اینها داریم روش های مختلفی وجود داره. یکی این که اولا باید بررسی بشه که این مشکلش چیه، سطح درگیریش چقدر هست، ولی در حالت کلی بعضی از مفرده ها میتونن توی انواع کیست ها تأثیر گذار باشن، مثل تخم تربچه، مثل جدوار، ریشه جدوار میتونه تأثیر گذار باشه، بعد خود رویال ژله در تقویت عمومی تأثیر گذار هست و گل ارمنی که داروی ساخته میشه به نام حب پادزهر احمدیه در درمان انواع کیست ها میتونه موثر باشه.
بله. تلفن آماده پخش آقای دکتر، لطفا بشنوید.
خواهش.
برای کبد چرب چه رایی برای من توصیه میکنم؟ خالقی از سواد تهران.
بفرمایید لطفا.
کبد چرب، اول اینکه وسط غذا آب نخورن برای کبد چرب، دومی که بخوان از دم کرده کنگر استفاده کنن یا آش کنگر بخورن، ماده موثری داره به نام سینارین که در داروخانه ها به نام سینارول، سیناگول، سیناتیدی و لیورگول استفاده میشه. یکی از بهترین ها آب زرشک هست که میتونه روی کبد چرب تأثیر بگذاره و یکی هم که میتونه روی کبد چرب تأثیر بگذاره استفاده از گردو هست که معمولا اصلا یه دونه گردو و تیغه میانی گردو هست به عنوان دمنوش استفاده میشه. دمنوش گزنه هم روی کبد چرب تأثیر گذاره.
بله. در حال گفتگو هستیم با آقای دکتر کتابی، دکترای طب سنتی. دوستان عزیز، سوالات خودتون رو از طریق شماره‌های 22652465 2465 2465 2466 و سامانه پیامکی 3094 از آقای دکتر بپرسید. گفتن که رازیانه برای چاقی صورت های مفیده، نحوه مصرفش اگر مفیده چی هست؟ شعبانی از مسعودیه، بفرمایید.
بهتر از رازیانه میتونه مفید باشه برای چاقی صورت، ولی بهتر از رازیانه روغن خراتین یا کرم خاکی، روغن زالو، اینا جاذب خون هستن در صورت و به سرعت صورت گوشت میاره و چاق میشه و گرد میشه. ولی رازیانه هم مؤثر هست، خاصیت چاقی داره ولی به اندازه مورد هایی که عرض کردن.
خب اون روغن خراتین رو یعنی مالش بدن روی صورت؟
به صورت مالشی در صورت از روغن خراتین، از روغن زالو، از ریشه ژنیکو، یه گیاهی هست به نام ژنیکو، یه پمادی ساخته میشه به نام پماد ژنیکو در صورت استفاده میشه و باعث گوشت آوری صورت میشه.
صحیح. و ماندگاری داره؟
ماندگاری داره، دیگه بر نمیگرده. یعنی فرد به تصمیم بگیره دیگه صورتش چاق میمونه، تبدیل به گوشت میشه. آب میان بافتی نیست که یه مدتی بمونه. بله. و بعد از این که دوره تمام بشه شروع کنه دوباره برگرده بالدرن.
آقای دکتر، خیلی مهمه که حالا این روغن خراتین که شما اشاره فرمودید برای در واقع چاق کردن صورت، تمام اینها خیلی مهمه که در واقع اصل باشه تا اثر بخشی خودش رو داشته باشه. مردم از کجا واقعا، از داروخانه ها به صورت کلی شما توصیه می فرمایید که تهیه کنن؟
من سلامت کده ها، مراکزی که داروخانه طب سنتی درشون هست یا شفاخانه هایی که دانشکده طب سنتی داره، عموما تلاش دانشکده های طب سنتی یا مراکز طب سنتی که متخصصین طب سنتی درش دارن فعالیت میکنن بر این هست که کیفیت های بسیار بالایی رو در درمان ها استفاده بکنن و مطمئن تر هست
و داروهاشون به داروخانه ها هم داده میشه، ارجاع داده میشه.
خیلی به ندرت، چون ساختار دارویی در سیستم طب سنتی طوریست که در کنار مطب ها داروخانه های طب سنتی هم وجود داره و اینها ارائه میشه برای مراجعاتشون.
گفتن آقای سعید از تهران، بهترین راه تشخیص مزاج افراد که سودا یا صفراوی است چیه؟
این که اولا یک فرد سوداوی تمایل به جای گرم داره، یک فرد صفراوی از گرما گریزان هست، یک فرد صفراوی لاغرندان صورت کشیده داره، پوست صورتش سرخه، به اندام درشتی داره، دندونهای درشتی داره، در حالی که یک فرد سوداوی دندانهای چینش دندانهاش کنار هم هست و دندونهای ریزی داره و عموماً عضلات کتابی داره، در حالی که یک فرد صفراوی کمی دوک در عضلاتش دیده میشه. یک فرد صفراوی در ساخت رفتار خیلی عجول، سریع عصبانی میشه. یک فرد سوداوی آرامه و معمولا عصبانی نمیشه، بسیار ریزبینه. ناری میشه تشخیص داد.
بله، تلفن آماده، پخش لطفا بشنوید.
آقای دکتر، اگر چند واقعا گیاهی مثل نارگیل، بادام شیرین و سیاه‌دانه رو با هم مخلوط بکنیم و برای پوست و صورت مصرف کنیم، آیا اشکالی داره؟ با تشکر.
بفرمایید.
بستگی به نوع مزاج داره که طبع اون فردی که میخواد استفاده کنه چیه. اگر این فردی که داره استفاده میکنه طبع گرمی داشته باشه، مطمئنن پوستش خشکتر میشه، ولی اگر طبع معتدل داشته باشه براش خوبه. یکی از روغنهایی که معتدل هست روغن بادام شیرین، روغن سیاه‌دانه برای تمامی طبایع و روغن نارگیل استفاده عموم داره، ولی استفاده بیش از حدش میتونه باعث خشکی پوست بشه.
آقای خانم کریمی گفتن که لطفاً طرز درست کردن یه شربت انرژیزا با استفاده از عرقیجات رو به ما آموزش بدید، البته طوری باشه که باعث جوش زدن صورت هم نشه.
بستگی داره این عرقیات انرژیزا رو ما چه تعریفی داشته باشیم. انرژیزا میخواییم آرامش عصبی بدیم یا تغذیه بدن بکنیم. اگر بخواییم آرامش عصبی بدیم، عرق بادرنج بویه، عرق نسترن، عرق تارونه، عرق بیدمشک، اینها رو با هم قاطی میکنیم، میشه مقوی اعصاب. نه بخواییم یک نوشیدنی، یک عرقی رو استفاده کنیم که تغذیه عمومی بده، از بیدمشک گلاب استفاده میکنیم.
بیدمشک و گلاب قاطی میکنم به نسبت مساوی؟
بله، بیدمشک و گلاب بعد استفاده میشه به عنوان شربت استفاده میشه. یا اینکه عرق دارچین، عرق زنجبیل، عرق کاسنی رو با هم مساوی قاطی میکنیم به عنوان یک، به حد مساوی روزانه یک فنجان تا دو فنجان به عنوان یک عرق که تقویت عمومی میکنه کاربرد داره.
بله، بسیار خوب. گفتن که دیسک کمر براش چه داروهای سنتی رو شما تجویز می‌فرمایید؟
برای انواع مشکلات دیسکوپاتی روغن‌های گرم مثل روغن سیاه‌دانه، مثل روغن بادام تلخ، مثل روغن قصب، مثل روغن سورنجان میتونه دردش رو بگیره. بعد بادکش گذاری تو مسیر سیاتیک میتونه دردش رو بگیره. هجامت از نای ساکروم، از نای ورکین، هجامت از کفلها و از نای خاجی میتونه کمک کنه دردش گرفته بشه. و یکی از روغنهایی که میتونه بسیار تاثیرگذار باشه روغن سیاه‌دانه، روغنهای گرمه.
بله،
و ما در این زمینه حلیله سیاه هم توصیه میکنم.
خیلی متشکرم. بله، خیلی متشکرم آقای دکتر کتابی، دکتر محترم طب سنتی. روزتون بخیر، خداحافظ. شنوندگان عزیز، سپاس که همراه ما بودید. فردا هم راس ساعت 12:15 برنامه از رادیو تهران بپرسید رو بشنوید. خدا نگهدار.
نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
شیر سالم، به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر قهوه آلیس. آلیس برای خانواده.
شنوندگان گرامی، دعوت میکنم شنونده بیش برمی از اون ظهر به وقت تهران باشه.
نور بالا بلند شد، حالا همین هنگامه قرار،
همین هنگامه قرار
به تمنای تازگی
فخلقنا لای
تو باشی و من،
تو باشی و من،
تو باشی و من.
الله اکبر.
بسم الله اکبر.
به وقت خورشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دل اگر تاریک اگر خاموش، بسم الله نور. گر چراغان است، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی نامت وسیع است و روشنگر، با توکل به نام هدایتگرت سلام. سلام به همه شما خوب دلانی که همراه همیشگی برنامه پنجره‌ای برای تماشا هستید و در لحظات ظهرگاهی دلهاتون مهیای نور و نیایشه. توفیق همراهیتون رو داریم با موضوع سپاسگزار بودن، ضمن اینکه برنامه امروز رو تقدیم میکنیم به همه کسانی که صبحشون رو با خیرخواهی آغاز میکنن و فکرشون اینه که هر روزشون گره بخوره با باز کردن مشکل از مشکلات یکی از هموطنان و بندگان خوب خدا. با ما همراه باشید. سپاسگزار دلیه که نور معرفت در اون جای داره. سپاسگزاری نشانه انسانیته. ببینیم نظر شما در این باره چیه؟
به نام آن که برگ برگ گلها و درختان کتاب معرفت اوست. سلام.
سلام.
حالتون چطوره؟
متشکرم، مرسی.
زنده باشین. بفرمایید که آدم شکرگزار و قدردانی هستی؟
بله، قطعا همینطوره.
چی رو شکرگزاری میکنی؟ قدر چی رو میدونی؟
قدر سلامتی، داشتن مادر پدر، نعمتهایی که خدا برامون گذاشته، همه اینا به نظرم جای شکر داره.
چی میشه که بعضیا گاهی شکرگزاری و قدردانی یادشون میره؟
به نظر من میتونید یه وقتایی که شاید یا خیلی خوشحالن، یعنی خوشیای فراوان، یا خیلی غرق در سختی میشن، ولی به نظر من در هر دو مورد، چه سختی ها و مصیبت ها و چه موقعهایی که خوشحال هستیم، در هر دو حالت باید بیشتر یاد خدا کنیم، چون فقط خداست که میتونه بهمون آرامش بده. و چه خوشحالیش برامون خوبه که یاد خدا کنیم، چه وقتایی که ناراحتیم بیشتر خدا میتونه بهمون کمک کنه. من خودم اینطوریم.
به چه روش شکرگزاری میکنیم؟ همین الان اگه بخوای در خلوت خودت، که نه حالا به هر حال میکروفون ما اینجاست و همه شنوندا میشنون، اگر بخوای یک شکرگزاری رو همین الان به جا بیاری و ما هم بشنویم، چطور این شکرگزاری رو به جا میاری؟
دستامو میگیرم رو به بالا، سرم رو به آسمون و میگم خدایا شکرت برای تک تک نعمتات، شکرت برای سلامتی که دادی، شکرت برای داشتن پدر مادر، خانواده خوب، شکرت برای این طبیعت زیبایی که الان دارم میبینم، خدایا شکرت. واقعا
شکرن لله، شکرن لله، شکرن لله، خدایا شکرت.
واقعا
به نام خدای الرحمن و سلام، مهدی رستمی هستم، پژوهشگر علوم قرآنی و هم صحبت و هم کلام میشم با خانم دکتر اعظم آهنگر، پژوهشگر رسمی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران. و اما موضوع امروز سپاسگزار بودن. مولوی شعری داره برگرفته از آیات قرآن کریم. مولوی میگه که شکر نعمت نعمتت افسون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. یه معادله ساده است، یه ترازوی قدیمی رو در نظر بگیریم که اگر نیکی ما نسبت به مسئله قدردانی از نیکی و نیکوکاران سنگین بشه، این میشه شکرگزاری. خب طبیعتاً دیگه کفران نعمت نمی کنیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید اگر قرار باشد چهره آدمی به سمتی بره که نمی پسنده، اصطلاحاً عوض می خواهم این کلمه رو به کار می برم چون در متن حدیث آمده، یعنی به سمت زشتی بگراید، اون زشتی رو شما بدانید که ناسپاسه. یعنی فرد ناسپاس چهره خودش رو به سمت زشتی میبره و فرد سپاسگزار، فردی که قدردان لحظه هاست، نعمتهایی رو که به او دادن قدر میشناسه، اون وقت او چهره نورانی بشاش و به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام حشون بشون بسام، یعنی چهره گشاده خنده روه و دلپذیره. خب از این منظر که یه منظریست که کلنگره، میگوید انسان باید شکرگزار باشد. اما ببینیم مصادیق او در نظر اجتماعی و از زاویه دید علوم اجتماعی چگونه است.
سپاسگزار بودن در واقع یه رفتار اجتماعی هستش که در بین انسان‌ها رواج داره. واقعیت این هستش که ما روزی 5 مرتبه نماز داریم می‌خونیم، در واقع داریم به درگاه خداوند سپاسگزاری می‌کنیم. این سپاسگزار بودن رو از کوچکترین چیزها از کودکی میآموزیم و به بچه‌هامون داریم یاد میدیم که در مقابل هر چیزی که دریافت می‌کنن متشکر باشن و این تشکر کردن رو یاد بگیرن. سپاسگزاری تأثیری که روی زندگی آدم‌ها می‌گذاره، یکیش این هستش که باعث میشه که آدم‌ها احساس خوبی نسبت به خودشون و آیندهشون داشته باشن.
بذارید من یه منظر دیگه در مورد شکرگزار بودن براتون ایجاد بکنم. حافظ یه شعری رو داره، میگه که مثلا دیدی در زندگی شرایط عادیه و تو برخورداری، یه لحظه ها یه چیزایی رو از دست میدی، اون لحظه‌ای رو که از دست میدی رفتارت باید چگونه باشه؟ میگه نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگن در خروش. یعنی بابا فقان و داد و بیداد و زدن همه چی رو خراب کردن، همیشه یه موضوع یه موضوعه. من اگه در یه موضوعی نتیجه نمیگیرم، یه موضوع اصل تعمیم به سایر موضوعات. آره من همیشه شانس ندارم، نمیدونم خدا منو فراموش کرده. ای بابا ما یه موضوع ممکن بوده در زندگیمون پیش آمد کرده و نتیجه نگرفتیم. آیا سپاسگزار بودن اقتضاش این نیست که آرامش داشته باشیم و اون موضوع رو هم با خدا در میون بگذاریم و راه حلش رو توسط عقلمون و مشاوره‌ای که از خردمندان میگیریم و عنایت پروردگار حل کنیم؟
آقای رستمی، باید البته این رو هم خدمتتون عرض کنم که سپاسگزار بودن به جاش کارکردهای لازم رو هم داره. یکی از کارکردهاش این هستش که در ذهن طرف مقابلت باقی میمونی. آدمی که کارش رو انجام میده و بدون تشکر کردن خارج میشه از یک فضایی، به خصوص مثلا تو فضاهای اداری و اینها، این آدم باعث میشه که دفعه بعد به ذهن طرف مقابلش آدم مثبتی دیده نشه، آدم مثبتی ارزیابی نشه. بسیاری از آدم‌ها رو ما می‌بینیم میگن خب وظیفش بوده، فلان بوده. کلمه تشکر کردن، یک تشکر خشک و خالی کردن از دیگران، باعث میشه که اون احساس خوب در اون فرد تا غروب باقی بمونه و کار دیگران رو هم خوب را بندازه. من خواهش میکنم از کسانی که برای کارهای اداری به سازمان‌های شلوغ رفت آمد دارن و مراجعه می‌کنن، حتما بعد از اینکه کارشون تموم شد از اون آدم تشکر کنن. متوجه میشید که چقدر کارهای خودتون هم سریعتر پیش میره. میدونید چرا؟ چون بذر یک احساس خوب رو در وجود اون آدم میکارید و از اتاقش دارید خارج میشید. چرخه اون بوروکراسی اداری خیلی سریعتر پیش میره.
ما بنا به فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام، خدا به ما جان داد، ما رو زنده آفرید. همین بس که ما زنده این وضع داریم زندگی میکنیم. حالا خیلی از مناسبات ممکنه بشه ممکنه نشه، اما ناسپاس نباشیم و به سمت شکرگزاری حرکت بکنیم. شکوفه را میماند هنگام روییدن، آن هنگامه ای که از گلدسته های حضور نام تو را نجوا میکنند. در این ضیافت سلام خودم را می رسانم به جرعه نوشی از کلام مهربان پروردگارم و خیشتن را می خوانم به سپاس گزار بودن، به شاکر بودن و به قدردان نعمتهای کثیر پروردگار خیش بودن. چه آنان که شاکرند قدر شناسان رابطه بندگی خیشند. خیش را می خوانم به نمک شناس بودن و قدر مهر و مهربانی ها را بر سبیل شکر گذاری دانستن. خیش را می خوانم تا گوش دل بسپارم به کلام وحی. ای آل داوود، شکر این همه نعمت را به جا آورید، هرچند که شمار کمی از بندگان من شکر گذارند. سوره مبارکه سبا آیه 13.
رها می شوم، رها در آسمان مهربانیت، آنگاه که تو را می شنوم. میان آسمان ها و زمین رازی است که گشوده نمی شود مگر به وحی،
مگر به وحی.
بالی برای عروج، ذکری برای شفا.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
باران را تلاوت کن در بارش نور.
باز کن پنجره را،
او با ما سخن خواهد گفت.
باز کن پنجره را،
کلام او همیشه تازه است. تلاوت کن، تلاوت کن.
تلاوت آیات هفتم تا دهم سوره حجرات. قاری شیخ شهات محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرم إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. واعلموا أن فيكم